پس سه تا مورد هست که من از دل این دنبال معنا بودن از این داستان بیرون کشیدم: هدف، مفهوم کلی و ارزشمندی که در کنار همدیگه احساس تعلق، تأثیرگذاری و کنترل رو به همراه دارن و مجموع اینها با هم معنای زندگی ما رو میتونه بسازه.
سامرست موهام میگه کمی عقل سلیم، اندکی اغماز و قدری خوشخلقی داشته باشید، آنگاه خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبختید. تا فردا، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که شنونده شبکه رادیویی نمایش هستین. امروزتون بخیر باشه، انشالله که پر از اتفاقات خوب باشه امروز براتون. رسیدیم به نمایش نگاهی دیگر، بشنویم به مدت 15 دقیقه.
نگاهی دیگر.
زندگی با اولین گریه های نوزاد آغاز می شود. این تلیعه است برای ورود به جهان هستی، جهانی که به محک زمان دگرگونی می پذیرد. ثانیه ها و دقایق بر او می‌گذرند و بلوغ، تلیعه دیگر در زندگی. بلوغ آغازی است برای پیوند، پیوندی به سنت خداوند، پیوندی که جادوی بقای نسل و نوید بخش تولدی دیگر است و حیات همچنان ادامه می‌یابد. در این مسیر و در تپش‌های دوران بلوغ و باروری، سلامت نوبتی است گرانقدر. اگر به رموز آن آگاه باشیم و از شناخت نکات آن نهراسیم،
ای دکتر، اونقدر که شوهرم و خانوادش اصرار دارن به پسر دار شدن من، دیگه داره کم کم باورم میشه که زندگی من اصلا وابسته به پسر دار شدنمه. حالا اینم خدمتتون بگم، چند وقت پیشا مسعود میگفتش که اگه پسر دار نشم تمومه، یعنی طلاقم میده. من حتی میترسم که بخوام فکر باردار شدن از ذهنم بگذره. اصلا میدونین چیه؟ یه بار مادر شوهرم و خواهر شوهرم اومده بودن خونمو بدون هیچ تعارفی، وقتی بحث بچه دار شدن و اینا شد گفتن که از خانواده طرد میشم اگه دختر بیارم. فکرشو بکن. بکنی؟ گفتم من چرد میشم، من باید چی کار کنم آقای دکتر؟ آخه مگه مهمه بچه دختر یا پسر باشه؟ چجوری میتونن اینو به من بگن؟ این چه طرز تفکری آقای دکتر؟
خب خانم الهام، اولین باری که فهمیدی خانواده ی همسرت اصرار به پسردار شدن شما دارن چه حسی داشتی؟ فکر میکنی اون موقع چه چیزی بیشتر از همه تونست آزارت بده و اذیتت کنه؟
آقای دکتر خیلی احساس بدی داشتم، به عنوان یک انسان منو نمیبینن، یه انسانیه که باید یه بچه بدون، اونم چی؟ بچه که فقط پسر باشه، فقط پسر. این خیلی آزارم
و خانم الهام، این فکر من فقط برای پسردار شدن ارزش دارم چقدر برات واقعی به نظر میاد؟ یعنی آیا شواهدی هم داری که تایید میکنه این فکر تو رو، که این فکر رو میکنه که من فقط واسه پسردار شدن ارزش دارم؟
همون دیگه خیلی اذیتم میکنه آقای دکتر، میگه همسرم همیشه میگه خانواده ما فقط پسر میخواد. بابا خانواده ما پسر میخواد خیلی جمله زشتیه، همیشه منو عصبانی میکنه تو هر شرایطی که هستم. اصلا این شده برای من یه حساسیت که خانواده من فقط پسر میخوان، تو فقط باید پسر به دنیا بیاری، همین و بس. بیشتر من آقای دکتر عصبانی میکنه.
اگه واقعا دختر داشته باشی فکر میکنی دقیقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی بچه دختر بشه آیا همه چیز واقعا تموم میشه؟
آقای دکتر دست رو دلم نذاری، بذاری بهتون بگم، ممکنه اصلا همسرم دیگه منو دوست نداشته باشه، خانوادهش اصلا بیام به طور کل منو طرد کنم، بگه این دخترزاییه ولش کن، هم پسر نمیذاره، اصلا فکرای بدبدم میکنم. تازه میگم شاید اصلا بری که زن دیگه هم بگیره که بگه فقط پسر، فقط پسر.
خب تو هم باش موافقی؟ یعنی شما کسی رو میشناسی که با وجود این که دختر داره هنوزم زندگی شاد پایدار قشنگ و آیا اصلا میتونه وجود داشته باشه؟ تو کسی رو میشناسی؟
بله آقای دکتر، خاله خودم دو تا دختر دارم، همسرش هم عاشقشه، عاشقانه دارن زندگی
پس میکن. چرا برای تو این فکر دختر یعنی پایان زندگی اینقدر برجسته و قویه؟
چون خانواده هم آقای دکتر، خانواده شوهرم متفاوتن، فرهنگشون اصلا فرق داره، اصلا یه جوری دیگه. من چه غلطی کردم با این خانواده ازدواج کردم؟ اصلا فرهنگشون فرهنگ دیگه ایه.
میخوام یه ذره این فرهنگ که ازش حرف میزنید رو بیشتر با هم متوجهش بشیم. خانم الهام ببین، از نظر شما این فرهنگ به نظر چه نیازهایی از اون خانواده یا همسرتو برآورده میکنه؟ اصلا این باور برای چی دارن؟ آیا این دلیلی که واسش پسر رو میخوان و این نیازشون امروز هم و تو جهان امروز اونم معتبر هست، قوی هست، قابل استناد هست؟
آها ببینی آقای دکتر فارغ، یه سوال خوبی کردین. خب ببینی، این شوهر من چون خیلی پابند این سنت‌های قدیمیه، خب به خاطر من میگم این سنت‌های قدیمیشونه که از من پسر میخوان دیگه، ولی واقعا دارم میگم خب الان زمانه تغییر کرده، عوض شده، حالا سنت‌های شما هر چی میخواد باشه.
حالا میخوام ازت که به من بگی اگه قرار باشه بین سنت‌های دیگران
بس،
مثل خانواده همسر و آرامش خودت و خواسته خودت، یکی رو انتخاب کنی، انتخابت کدومه؟ الان من فهمیدم خب که سنت‌های اوناس عامله.
آره من آقای دکتر حالا نمیدونم، آرامش خودم برام خیلی مهمه، اما واقعا نمیدونم چطور اینو انتخابش کنم. اصلا احساس میکنم اون موقع دیگه زندگی مختل میشه. اگه آرامش خودم رو بخوام پیدا کنم، دیگه فکر میکنم اون زندگی رو نخواهم داشت که بخوام به هر حال با شوهرم دوامی داشته باشه.
خب خانم الهام،
بله،
ما متوجه شدیم که شما دو مدل میتونی انتخاب کنی، یکی بر پایه ترس، ترسی که از سنت و نوع نگاه خانواده یا همسر در تو ایجاد شده، و شکل دیگه ی انتخابتن بر پایه آرامش، یعنی خواسته ی عمیق خودت قراره باشه، و تو حق انتخاب روی جفت اینها رو داری. اگر بخوای انتخاب درستی انجام بدی، ترجیح تو اینه که بر پایه اون ترس تصمیم بگیری یا بر پایه خواسته خودت؟ و به نظر شما کدومش به نظرت واقعی تر و درست تره؟
آه دکتر، اگه بخوایم از نظر واقعیت و اون چیزی که درست‌تره بهتون من بگم، من مورد دومو میپسندم. مورد دوم، مورد دوم. یعنی که با آرامش خواسته
خود،
بله خواسته خودم آرامش. که به آرامش رسیدنه.
حالا بهم میگی که چه کاری میتونی انجام بدی تا این انتخابت بر پای آرامش رو به واقعیت بتونی تبدیل کنی، حتی یه قدم کوچیک باشه. میخوام واسه این مشکل کاری انجام بدی، نه فقط حرف زدن.
خیلی آقای دکتر فارغ، خیلی خیلی دوست دارم که با همسرم اصلا صادقانه صحبت کنم، رو راست صحبت کنم، بگم بابا این فشارا داره روحمو خراب میکنه، داره روحمو آزار میده. اینجوری با شوهرم دوست دارم خیلی خوب و صادقانه صحبت کنم.
خانم الهام، بیا فرض کن که من، یعنی یه رول پلی میخوام انجام بدیم، من میخوام نقش همسر رو ایفا کنم. درسته. و میخوام ببینم که شما چی قراره بهش بگی و چطوری شروع میکنی، موافقی؟
بله بله.
خب شروع کن ببینم که شما چجوری اصلا عنوانش میکنی.
آها خب، میگم منم دوست دارم که بچه داشته باشیم، اما ترس از مثلا طرد شدگی دارم. این که من بخوام طرد بشم، این که بخوام ازت جدا بشم، وجودمو اصلا میدرزونه، میخوره، اذیتم میکنه. اینجوری بهش میگم.
خب حالا اگه همسرت به حرفات گوش نده، برنامه جایگزینه چیه؟ با توجه به چیزی که من گفتی شاید تو این موضوع نخواد خیلی گوش بده.
خب این که طبیعیه، او هیچ وقت نمیخواد اصلا حرفای منو گوش بکنه. همیشه اینجوری.
چیکار میکنی؟
خب بیام از شما کمک بگیرم دیگه، یا حتی خانواده خودم در جریان بذارم. اینجوری احساس میکنم بهتر باشه.
یه بار دیگه خانم الهام، به نظرت مادر خونه کن، من اینا رو میپرسم چون اولین قدم میخوام متوجه بشی اگر من بخوام به یک چیزی برسم باید صد باشم. صد میدونی یعنی چی؟
یعنی کامل بودم.
یعنی بچه کوچیکی رو در نظر بگیر که میره توی مغازه و پفک میخواد.
بله.
و مامانش هم میگه پفک مضره.
درست.
نمیگیرم واسه. چیکار میکنه اون بچه؟ اصرار میکنه. مادرش نمیخره.
بله.
خودش زمین میزنه، گریه میکنه. بله. انقدر این کار ادامه میده تا بالاخره مادرش نمیگم کار درستیه. بله. اما میگم گاهی اوقات باید مثل بچه ها یک چیزی رو بخوایم. صد. و قدم اول واسه این که صد یک چیزی رو بخوایم اینه که کاملا متوجه بشیم آیا واقعا میخوایم؟ چون اگه اون واقعا میخوایم من رو خوب تعریف نکنیم و بهش نرسیم، توی اولین چالش و دستنداز به مشکل خواهیم خورد. اون موقع اگه همسرمون مخالفت کنه زود کوتاه میایم، زود کم میاریم، نمیتونیم پاسخ مناسبی به مشکلاتمون بدیم. این که من مجدد دارم از شما میپرسم و این سوال رو مطرح میکنم صرفا برای اینه، میخوام به هم بگی به نظر شما یک مادر خوب بودن وابسته به جنسیت فرزند یا به نحوه تربیت و اون عشقی که شما بهش میدید؟ یعنی میخوام تفکیک کنی نگاه خودتو از نگاه همسرت و بررسی کنی کدومش قوی تره و این اصلی ترین نکته که میخوام متوجهش بشی.
خب قطعا آقای دکتر، همونطور که از اون اولم با هم صحبت کردیم، من عشق و تربیت بلاخره اولویت اول منه، ولی موضوع سر اینه که اونا اینو اصلا متوجه نمیشن.
اونا متوجه نمیشن،
اونا نمیتونن بفهمن این مسئله.
و
جنسیت براشون
بود. این میتونه باعث بشه که شما از خواستت بگذری؟
نه نه.
پس تو داری انتخاب میکنی که بس. از چرخه این ترس خارج بشی، درسته؟
دقیقاً آقای دکتر.
به نظر خودت این شجاعته که میخوای کار انجام بدی رو از کجا میاری؟
واقعاً آقای دکتر از عشقی که میخوام به اون فرزند دلبندم بدم، از عشق، مهر، محبت، همه اینا پر بشه بچه من. میخوام فقط آقای دکتر اون وجودش رو جشن بگیرم، اون بودن و حضورش رو جشن بگیرم، نه جنسیتش رو.
آفرین آفرین آفرین.
برای من مهم نیست اصلا. خب. پسر باشه، دختر باشه.
پس خانم الهام،
بله.
من میخوام بهت کمک کنم که بر پایه انتخابت پیش بری. تو قدم اول میخوام یک نامه‌ای بنویسی.
بله.
به خودت، ولی به خود آیندت.
درست.
و توی اون توضیح بدی چرا جنسیت فرزند ارزش شما رو به عنوان یک مادر تعیین نمی‌کنه، و این نامه رو جاهایی بذاری که قابل مشاهده باشه، چون امکان داره همسرت ببینه و من میخوام که ببینه، میخوام حرفات توی اون نامه زده بشه، هم خودت و هم همسرت بتونید بارها و بارها این نامه و این نوشته رو بخونید.
یعنی چه یه جوری جلو چشش قرار
آفرین
بده.
آفرین دم دست خیلی قایمش نکن. و قدم دوم میخوام که یه سری از این مرزهای ارتباطیتون رو مجدد بازسازی کنی. میخوام به همسرت بگی که وقتی درباره جنسیت فرزند داری حرف میزنی، من احساس میکنم تحت فشارم. از امروز فقط درباره سلامت فرزندم صحبت میکنی. میخوام همسرت این قضیه و این ناراحتی شما رو از این پسر یا دختر بودن، چه امکانه بچه دختر باشه، امکانه بچه پسر باشه، اصلا ما به جنسیتش کاری نداریم. من فقط میخوام اون مرز بازسازی بشه. پس میخوام با قاطعیت و با شجاعت این موضوعات عنوان بشه. اوکی؟ و اینکه به نظرم یه ذره خانم الهام مطالعات رو بیشتر کن. ما زیاد داریم از زندگی اون زنان و بانوان موفقی توی فرهنگ‌های مشابهی با همسرتون و با خودتون که با وجود اون داشتن دختر و تولد یک دختر اون زندگیشون شاد و پایدار بوده. میخوام اونا رو مطالعه کنی، شاید اینا به تو انگیزه بزرگی بده. و یادتون باشه دانشگاه هاروارد سال فکر کنم 2022 یک مطالعه انجام داد توی فرهنگایی که مرد سالار بود و زنانی که تونستن نگرش اون خانواده ها رو تغییر بدن. همه اونا سه تا ویژگی داشتن خانم الهام. اینکه توی دیالوگ هایی که با خانواده داشتن غیر دفاعی برخورد کردن. دومی که یک شبکه حمایتی خارج از خانواده همسر ایجاد کردن. خوب دقت کن، مثلا مثل جاری ها، مثلا مثل زنداداش ها و کسایی که خارج از اون حیطه هستند و اون شبکه تونسته به اونا انگیزه و امیدی بیشتری بده. و اینکه به نظر من باید تمرکز بر پایه آموزش ارزش توانمندی دختر باشه و شما اینو میخوای و داری. اگه دختر شما دختری باشه که خیلی توانمند و خوب بزرگ بشه، خیلی کمک میکنه که نگرش اون خانواده نسبت به شما و دیدگاهشون حتی نسبت به دختر تغییر کنه. و به عنوان خانم الهام جمله پایانی به شما میگم، آسمان هرگز از ستاره ها نمیپرسه چرا میدرخشی و درخشانی. اونها میدرخشند چون هستی خودشان کافی و درخشنده است. دختران ما این گونه به خودی خود ارزشمندند و انشالله که من تونسته باشم فقط اون انگیزه رو برای شما ایجاد کرده باشم برای بهترین تصمیم. و اگر باز هم نیاز شد من حتما در کنار شما خواهم بود.
اصلا من دوست دارم که جلسه بعدی رو با همسرم خدمت شما برسیم.
انشالله اگر اومد و قانع شد خیلی هم عالی. من در خدمت شما هستم، در پناه خدا.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بیلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و شنوندگان شبکه رادیویی نمایش. رسیدیم به نمایش زیر سقف مهربانی. قسمت 22 رو با هم بشنویم به مدت 10 دقیقه.
زیر سقف مهربانی. نویسنده فرشته شهرابی. هنرمندان محمد سعید سلطانی، راضیه مومیوند، مشاور خانواده، حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان فریبا طاهری، این داستان مقایسه.
وای نیما جان چقدر خسته بواستم، راه طولانی بود به خدا. نیما دیدی چه خونه زندگی داشتن به خدا؟
خیلی خب الان مبارک شم بشه.
نیما کاش میشد ما هم یه خونه تای شهرمون اجاره بکنیم، این اونا شبیه اونجا باشه.
شیبا جان ما خانه که با هزار زحمت و قرض و قله خریدیم اجاره بدیم، اون وقت دوباره بریم یه جای اجاره نشینی کنیم؟ مگه عقلمون کمه؟
بابا اینجا هم کوچیکه هم خیلی مدرن نیست. تو خودت نگاه بکن، اونجا رو ببین، بخاری که ما استفاده میکنیم، هنوز لوله کشی گاز نداریم که. اونا هم خونهشون پکیج هست، کولر گازی هست، همه چی مدرنه به خدا.
خدا شکر همین خانه رو خریدیم، الان لاقل اجاره نشین نیستیم.
اجاره نشینی خوش نشینی.
یاد دفتر اصل اسباب اساسیمونو میذاشتیم رو کولمون، از این طرف شهر به اون طرف شهر. ای بابا
خونه زندگیشون نبود که من دارم میگم، همه چیزشون مثل تو فیلم ها میمونه. رفتارشون با هم دیگه، با بچه ها، با مهموناشون، والا به خدا همه چی درجه یک بود.
او شیبا از دست تو، اگه بخوای با هر رفتن اینور اونور اینجوری حسرت زندگی مردمو بخوری که هی خودمونو با اونا مقایسه کنی، دیگه نباید هیچ جا بریم اصلا.
نیما جان بی جای این حرفا یکم رو خودت کار بکن دیگه.
نه واقعا من حس میکنم باید یه بار دیگه بریم پیش این حاج آقا مشورت بگیریم.
برای چی بریم پیش حاج آقا؟ چیکار
حاج آقا؟ چون این صحبت های قبلی اصلا شما یادت نمونده، همه رو فراموش کردی.
باشه اتفاقا بریم، شاید تو هم تونستی تو رفتار تجدید نظر کنی.
خیلی خوب باشه.
سلام حاج آقا. خوب هستید؟ اول
خوب هستید؟ سلام، خیلی خوش آمدید. الحمدلله خیلی خوش آمدید. بفرمایید. افتخار دادید.
خیلی ممنون.
چی شده این بار؟ خیره؟
مشکل همیشگیه که ما چند بار تعلیم ازامتون شدیم. شیبا خانم من بعد از هر مهمونی یه لیست از زندگی بقیه تهیه کنه که چرا ما مثل اونا نیستیم.
عجب.
نمیدونم والا.
من فقط میخوام زندگی بهتری داشته باشیم. خوب. اگه مقایسه نکنم چطور پیشرفت کنیم ها؟
همش میرید زندگی دیگران رو میبینید میای تعریفم
میکنید.
عجب عجب. دیگه چی از این گلکاری ها بازم به ما بگید ببینم چیکار میکنید دیگه؟
عجب.
بله.
میشه به همسر من بفرمایید چطور میتونیم از زندگی دیگران الگو بگیریم بدون اینکه لیست تهیه کنیم احساس کمبود کنیم؟ ای بابا
صبر کن بینم. حاج آقا از قدیم بگفتن که شما مقایسه بکنید تا پیشرفت کنید.
خب
پیشرفت در همین نکته است دیگه. پا چرا حالا که به من میرسه نباید خودمو با دیگران مقایسه بکنم؟
خب
آخه این که دیگران یه چیزی دارن من نداریم حسرت بخوریم این پیشرفته.
آهنده پیشرفته دیگه.
حالا همینجا
ببینیم حاج آقا
حالا همینجا صبر کنید، همینجا صبر کنید ببینم. خب خیلی خیلی ممنونم که اومدید. آفرین، معلومه زندگیتون رو دوست دارید، معلومه به این کمال رسیدید که بیایید پیش نفر سومی. هرچی نفر سوم گفت خواهش میکنم اعتماد کنید و خوب دقت بکنید. ببینید ما دو نوع خانواده داریم. یه خانواده خانواده متکامله، یه خانواده خانواده متزلزل. خانواده متکامل انشالله مثل خانواده شما، خانواده هایی که به همدیگه مهربانی دارن، ارتباط کلامی دارن، جاذبه دارن. خانواده متکامل اتفاقا از تجربیات دیگران استفاده می کنن. خانواده متکامل این نکته که خانوم فرمودن اتفاقا زندگی دیگران رو سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن. خیلی خوبه من ببینم فلانی چی کار کرده که این پیشرفت رو کرده، منم همون کار رو انجام بدم.
مجرد چشمم چشمی که نباید باشه. وایسا
عزیزم وایسا، مونده حالا بهت بگم.
اما
بفرمه
خواهش میکنم.
اما کنه.
خب چقدر شما بامزه اید واقعا. اما خانواده های متزلزل کیان؟ خانواده های متزلزل، حالا خانوم قشنگ گوش کنه، خانواده های متزلزل دائما اهل مقایسه زندگی خودشون با دیگران هستن. عجیبه ها، دائما میگن چرا فلانی اینو داره ما نداریم، چرا فلانی مثلا خونش رو اینجوری کرده چرا ما اینجوری نکردیم، چرا فلانی تغییر دکوراسیون داده ما چرا تغییر نمیدیم. این میشه متزلزل، دائما سرکوف میزنه به طرف مقابل، یا مردهای دیگر رو مقایسه میکنه با مرد خودش، یا زنای دیگر رو مقایسه میکنه وای وای با خانوم خودش. به خانومش میگه ببین فلانی اینجوریه تو اینجوری نیستی، ببین رفتیم خونه فلانی چند نو سالات درست کرده بود تو چرا درست نمی کنی. این مقایسه ها غلطه. اینو همیشه فراموش نکنید که هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم. ببینید ما یه ظاهری از زندگی اونا داریم میبینیم، از باطن زندگیشون که خبر نداریم که. یا دیگران ظاهر زندگی ما رو میبینن، از باطن زندگی ما که خبر ندارن که. من میتونم ازتون خواهش کنم دست از مقایسه بردارید؟ همین مقایسه باعث میشه چشم همچشمی بیاره، همین مقایسه چه بسا باعث میشه رفت آمدها کمتر بشه. شما میدونستید مرده میگه آقا من دیگه خونه فلانی نمیرم، هر وقت رفتم خونه فلانی زن من حالی به حالی شد، زن من دگرگون شد. خب ببین خانم، شما که انقدر مهربونی، شما که انقدر شوهرتو دوست داری، انقدر زندگیتو دوست داری، مقایسه کردن غلطه. اما یه جمله شما گفتی، این جمله رو من قبول دارم، ببینیم طرف چی کار کرده که تونسته مثلا یه پیشرفت ظاهری تو زندگیش داشته باشه. بله من میتونم ازش بپرسم، مشورت بگیرم، منم اون مسیر رو طی بکنم، مسیری که درسته ها، مسیری که حلالواریه. بله این اشکالی نداره، ما انسان ها اومدیم از همدیگه استفاده بکنیم، پیشرفت های همدیگر رو ببینیم و ببینیم طرف چی کار کرده به اینجا رسیده، منم سعی بکنم همون راه رو برم و در راه درستش قرار بگیرم، منم پیشرفت بکنم. پس مقایسه نکنیم. بله. مقایسه حتی مهر و محبت رو کم میکنه، حتی بین زن و شوهر باعث میشه که این مرد هی سرکوف بشه، این زن هی سرکوف بشنوه. اینو خواهش میکنم رعایت بکنی.
آقا جان فلان فامیل ما درسته، چی میدونم ماشین شاسی بلند داره، فلان برند خریده، فلان مبل خریده، فلان ولی بله همه اینا رو قرض قله کرده، اینو فردا بدبخت میشه بیچاره، یه وقت نتونه اینا رو پس بده.
یعنی اون ماشین خرید قرض کرد؟
به همه رو من میدونم، من خبر دارم دیگه.
اصلا ببین چه بسا قرض کرده، ببین توانایی پرداختشو داره، اگر داره خدایا بیشتر بهش بده. او توانایی پرداختشو داره، شما چه بسا نداشته باشی. الان این خانم تعجب کرد، گفت ای فلانی قرض کرده، ببین شما نمیدونستی. ببین پس او تواناییشو انشالله که داره خدا بیشتر بهش بده. اینو دقت بکنیم، تازه خوبی های همدیگر رو ببینید و اینکه ببینید چقدر تو زندگی خودتون چه نعمت هایی خدا به شما داده، اینها رو ببینید و از مقایسه زندگی خودتون با دیگران کاملا دست بکشید. باور کنید خودتون خسته میشید، ذهنتون رو داغون میکنه. درست میگم خانم؟
درست میگم شما شدی؟
نه خواهش شد، چه مزاحمتی، مراهمی. حالا این شایعه که ریختیم بفهمید، میل بفرمایید، یه گلوی تازه بکنید. خب برادرم دیگه چه خبر؟ شما خوبی؟
سلامت باشی. گفتم با این
سلام اردی بهشت جان، سلام ماه بهشت ایران زمین، از پخش شبکه رادیوی نمایش در خدمت شما هستیم. اردی بهشت را می شود آرام آرام عاشقی کرد، اردی بهشت را می شود آرام آرام نفس کشید. به من که باشد میگویم هیچ عشقی نباید توی اردیبهشت تمام شود، هیچ دلی نباید توی اردیبهشت بگیرد تنگ شود. اصلا اردیبهشت را باید دوباره از نو عاشقی کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیوی نمایش. تا لحظات دیگر همراه میشیم با همکار ارجمندم در خبر سراسری رادیو نمایش.